من میکروفون رو رها میکنم، نوبت شماست، امیدوارم موفق باشید. بفرمایید.
با سلام به همه حاضرین در اتاق، چه تا در حال تا این ساعت میدید و دست رو دنبال میکنید. من صحبتم یه خلاصه، خیلی خلاصه از صحبتهایی که دفعه پیش کردم و بعد یه نکات خیلی کوتاهی رو در مورد اظهار نظر ترابی از سخنرانی که مطرح کردن و راجب اونم، نه راجب همشون، یه اظهار نظر خواهم کرد. بحث من همونطور که اگه رفقای و کسانی که تو اتاق هستن تو جلسه اول بودن، خودم اولش مطرح کردم، خارج از نظر خودم، خارج از اون چیزی بود که جلسه اتاق گذاشته بود. به حال هم گردانندگان اتاق لفت کردن و گفتن که به حال یه جوری بحث تو رفت بده به دستور جلسه رو من این کاری کرد. باز بحثی که من دارم اونجا مطرح کردن این بود که چند تا کار نباید کرد تو فعالیت جنبش کارگری و یه سری کارها رو باید انجام داد. مهمترین چیزی که من مطرح کردم تو جلسه و الان میگم اینه که یک، دلیل اوضاع فعلی جامعه ایران که چندین سال دچار معضلات بسیاری و دچار بحران‌های شدیده، علت این که این وضع وجود داره این نیستش که اکثریت مردم ایران نمیخوان جمهوری اسلامی سرنگون بشه، علتش این نیستش که اکثریت مردم ایران متنفر از جمهوری اسلامی نیستن، علتش این نیستش که اکثریت مردم ایران لحظه شماری نمی کنن که چه این رژیم سرنگون میشه، و علتش این نیستش که میلیون ها نفر با بیشترین چینه ها نشستن و آرزوی پایان یافتن هر چه سریعتر حکومت جمهوری اسلامی دارن. علتش اینا نیست. همه این چیزا وجود داره، همه این خواستا وجود داره. من فکر میکنم علت این که این وضع به اصطلاح جمهوری اسلامی هنوز سر کاره، فقدان طبقه کارگر متشکل تو صحنه سیاسی ایران و تمام این چند ساله نشون داد که جنبش دانشجویی چجوری میدوندار شد و همه جریانات دیگر رو که اسمی میبرم به دلیل که میخوام خیلی کوتاه حرفم بزنم به مسائل دیگه پردازم، همه اینا اومدن نشون دادن ظرفیتاشون و خواستاشون و این چیزی که غایب بود و هنوز فکر میکنم غایبه و فکر میکنم تا موقعی که حضور متشکل طبقه کارگر تو صحنه سیاسی نباشه همچنان اوضاع ادامه پیدا میکنه، همین متشکل بودن طبقه کارگر. برای همین من کلید برون رفت اوضاع جنبش، اوضاع جامعه ایران از اوضاع فعلی تشکل طبقه کارگر میدونم، متشکل کردن و فعالیت برای متشکل کردن طبقه کارگر ایران میدونم و فکر کنم این کلید اصلیه و از اینجا این درست رو مطرح کردم که یه بخش زیادی از رفقای هستن که با این سازمان سیاسی کار نمی کنن، به حال تو ماها یا کلن بهشون منفردین میگن و تعداد اینا بسیار بسیار بیشتر از مجموع کل کسایی که به اصطلاح فعال سازمانی سیاسی هستن، تو چارچوب سازمانی سیاسی کار میکنن. همه اینا چه در ایران و چه در خارج کشور، بحث همکاریشون و بحث به اصطلاح نزدیکیشون، بحث این که چطور میتونن کمک کنن به اوضاع فعلی جنبش تو ایران و به صورت در جهت انقلاب علیه سرنگونی جمهوری اسلامی، انقلاب تو ایران، بحث های متفاوتی از در این کار. یکیش که تو این جلسه مثلا رفیق پایدار مطرح کرد که حالا استنزار میکنه جا حرفش که زدن، یکیش اونجوری میبینه که یک نوع آگاهگریه، ما یه چیزایی رو نفهمیدیم و یه فرمولایی رو ندونستیم، یه کاری باید برفت انجام، یه چیزایی رو باید بفهمیم تا اوضاع درست بشه. یه بحث این که به اصطلاح برنامه داشته باشیم، هم نظری راجب برنامه کلی سیاسی و برنامه احزاب، راجب اون هم نظری وجود داشته باشیم، این هستش که پلتفرم واحدی داشته باشیم، این هستش که نظر واحدی و تحلیل سیاسی واحدی داشته باشیم راجب خود چیز، راجب خود حوزه سیاسی، این بحث هست که درک واحدی از مارکسیسم داشته باشیم، درک واحدی از کمونیسم داشته باشیم، همه اینا هست، وجود داره. این چیزی که من فکر میکنم میتونه به اصطلاح کمک کنه به همکاری همه این نیروهای که به شدت عظیمه و اگر وضعش اینجوری به دلیل پراکنده میشه میتونه به این ماجرا کمک کنه، اینه که همه توی دستار واحدی قرار بگیرن برای درست کردن تشکیلات تو طبق کارگیران و کمک کنن به جنبش کارگری ایران، جنبش کارگری توی ایران، به فعالینش توی ایران که دارن دستان در کارن طبقه کارگری ایران متشکل کنن و تشکیلات درست کنن واسه طبقه کارگری. به نظر من اگر کل چپ و کل به اصطلاح همه این کسایی که خودشون مارکسیسم میدونن برن به این سمت، اون به اصطلاح فعالیت برای متشکل کردن طبقه کارگر، اون بستر عمومی میشه که این طبقه رو میتونه به حرکت در بیاره. و اگر بحث نظری، بحث به اصطلاح سیاسی، بحث تئوریک، بحث در سر فلسفه، بحث در سر تاریخ جنبش کارگری، جنبش تو چارچوب، تو این چارچوب واحد و تو این بستر واحد قرار بگیره، هم پیشرو، هم میتونه به اصطلاح هم وسیع‌ترین توده طبقه کارگر ربطش رو به زندگی و به اصطلاح فعالیت روزمره و مبارزه روزمره خودشون میفهمند و هم میتونه راهگشا باشه و به اصطلاح بحث‌های سیاسی و بحث‌های حتی تئوری در سر اقتصاد، سیاست و فلسفه اینطور جدا از زندگی و مبارزه طبقه کارگر جنبش روز و روزانش قرار نگیره. من فکر میکنم توی دستر واحده که کل چپ از طریق به اصطلاح بحثایی که با هم میکنه با هم نزدیک میشه، با هم کارهای مشترک خواهد کرد و نیروی که مستقل از این که رابطه جنبش کارگری با جنبش چپ، با جنبش کمونیستی، با سازماناش چجوری بوده، دور بوده، بد بوده، خوب بوده، مستقل از همه اینا، این اون فرصتیه که در اختیار چپه، در اختیار طبقه کارگر هم هست و مسئولیت بزرگ سوسیالیستایی تو جامعه رو به اصطلاح میخواد که تلاش کنن تو این بستر برای متحد کردن طبقه کارگر، همکاریایی که تو این وسط به وجود میاد، هم نظریه که تو این وسط به وجود میاد یا اختلافاتی که تو این وسط به وجود میاد، خود چپ و رابطهش با جنبش کارگری و رابطهش با خود اوضاع سیاسی ایران دچار یه تحول عظیم خواهد شد. این بستریه که کمک میکنه ما از این وضع در بیان و کل جامعه رو با خودمون از این وضع در بیاریم و من فکر میکنم کلید انقلاب تو ایران، کلید سرنگونی تو جمهوری اسلامی توی خوابید. اما تو وقتی این بحث رو کرده، این بحث خلاصه دیگه در اینجا مطرح کرد، از جمله به چند تا چیزا رو گفتم که آگاه طبقه کارگر ایران یه موقعی بود که تازه جمهوری اسلامی اومده سر کار، افشاگری سر جمهوری اسلامی خودش عملی بود که وقت باید انجام میشد تا کارگر و یا فعالین کارگری یا جنبش کارگری و یا مبارزات کارگری به صورت امکان بروز پیدا میشد، چیزی که بهش توهم به جمهوری اسلامی گفتیم. این دوره گذشته، بنابراین من فکر میکنم همونجور که تو اون جلسه هم گفتم، افشاگری در سر از سر جمهوری اسلامی این که ضد کارگریه و و و باید ادامه پیدا کنه، ولی همه ما باید ببینیم که این اون عامل نیستش که طبقه کارگر و جنبش کارگری به حرکت در میاره و اگر الان حرکتی نداره و به اصطلاح به سمت تشکل، وضع تشکلش اینجوریه به خاطر اینکه توهم به جمهوری اسلامی داره و یا اگه یه ذره بیشتر بسیار افشاگاری کنی سر جمهوری اسلامی این کار میگه جده. این نیست مثلا. یه مسئله دیگه هم بحث آگاهگری اقتصادی، بحث به طبقه کارگر گفتن که چه مطالبات اقتصادی از نظر دستمزد، ساعت کار و غیره و غیره داشته باشه. طبقه کارگر ایران به اندازه کافی مطالبات داره و میدونه چی میخواد. این چه که به اصطلاح مانع دسترسی بشه مبارزش هم داره میکنه. همه رفقای سخنرانی که حرف زدن راجع به مبارزه کارگری و تعدادش هم اینو صحبت کردن، مبارزش هم داره میکنه. اون چیزی که مانعشه یه طرفتن از تشکیلاتی از این اوضاع فعلیه تا بتونه اصلا لیست کنه که واسه چه جوری و تو چه مدتی واسه خواستش مبارزه کن. و یه مسئله دیگه هم هست تو طبقه کارگر جدید ایران، طبقه کارگر اصلاحات ارضی، تقریبا هیچ وقت خود کل سازمان‌های چپ و کل جنبش چپ نتونستن از نظر خواست‌ها تأثیر بذارن رو طبقه کارگر، از نظر خواست اقتصادی و رفاهیشون. همین الان هم که نگاه کنین، هر دلیلش اینه که همین الان که نگاه کنین تمام، اگه همه سازمان سیاسی چپ برنامه بنویسن، مطالبات کارگری که می‌نویسن خیلی واحده، کمتر توی زمین اختلاف وجود داره. علتش نیستش که خود جنبش چپ با هم دیگه بحث کرده به این مطالبات رسیدن. هممون شاهدیم که برای رسیدن به یه به اصطلاح شعار یا خواسته واحد چقدر توی جنبش بحث میشه. علتش اینه که تمام این خواسته که الان میگم تو هر سازمان سیاسی برنامه بنویسه مطالبات کارگری واحد می‌نویسه، اینه که این مطالباتی که خود طبقه کارگر تو انقلاب ایران مطرح کرده، از زبون خود فعالینش، از زبون خود اعتصاباتش، از زبون خود تشکیلاتش تو روزنامه همه جا منتشر شده. الان هم هر سازمان سیاسی بخواد این مطالبات کارگری بنویسه همونا رو می‌نویسه. و از این نظر جنبش چپ، سازمان‌های چپ، جنبش کمونیستی دور نیستن از طبقه کارگر مطالباتی که داره مطرح می‌کنه، چون اینه مطالب خودشو دارن میگن. به این اعتبار میگن که آگاهگری اقتصادی، بحثم آگاهگری سوسیالیستی نیست، آگاهگری سوسیالیستی تا ابد لازمه تو طبقه کارگر و تو کل جهان و تو کل جام. این دو کار باید کرد، ولی همه باید بدونن که این اون چیزی نیستش که طبقه کارگر از وضعی که الان داریم میبره جلوتر. این دو تا موضوع هم گفتم. یه مسئله دیگه هم اشاره کردم، این که به محضی که ما بریم سراغ تشکیلات، ایجاد تشکیلات و به اون جانبی که تو ایران همین الان دستن در کار درست کردن تشکیلات هستن، بریم به اون سمت، به سرعت مواجه میشیم با این که گرایشات مختلفی تو جنبش کارگر وجود داره و این گرایشات اختراع کسی نیست، هیچ کسی نارو درست نکرده و هیچ کسی نمیتونه نفعشون کنه. تو جنبش کارگری پاسخهای متفاوتی وجود داره به معضلاتی که خود طبقه کارگر و جنبش کارگری درگیرشه. این پاسخهای متفاوت به اصطلاح که خود کارکرد اقتصاد سرمایه میزنه بیرون، اینها مبنای به اصطلاح وجود گرایشات جنبش کارگری که برای دستمزد کارگر پاسخ متفاوتی داره به بغل دستش. این نتیجه کارچرد خود طبقه اقتصاد سرمایه تو چیزه طبقه کارگر، تو جامعه سرمایه و انعکاسش تو طبقه کارگر. این چیزیه که به اصطلاح بحث گرایشات مطرح میشه. اونجا تازه متوجه میشیم که جریانات مختلف هستن و دارن تشکیلات مختلفی رو مطرح میکنن و پیش پا طبقه کارگر میذارن. یکی از این تشکیلات هایی که من طالب راجبش صحبت کردم به دفعات، اونایی هم که با جنبشی که این چیزی که من اسمش میگم جنبش اصلاحات دوم خردادی ها، جنبش اصلاحات و ILO دارن تلاش میکنن تشکیلات ایران درست کنن واسه طبقه کارگر ایران، که اون به اصطلاح جلوی همون جلوی طبقه کارگر و اون گرایش رادیکال و سوسیالیستش رو برای پاسخ دادن به مضارات جامعه بگیرن. و بعد راجعه صحبت می کنم، چون پیش از این راجعه صحبت کردم نوع اون تشکیلاتی که هست. این چیزی که این هم بوده که این دوتا رو دو نوع تشکیلات نفر کردن، یکی تشکیلاتی که مبناش مبارزه طبقاتیه، یکیش هم تشکیلاتی که مبناش همکاری طبقاتیه. این دوتا گرایش دارن میرن تو ایران، این دوتا تشکیلات بسید طبقه کارگران درست کنن، راه حلای خودشون رو دارن، ساختاره تشکیلاتی متفاوتی رو مطرح میکنن و اختلاف دارن با هم و با هم بحث دارن. این که بحثش همکاری طبقاتیه تو حتی مبارزه بر سر دستمزد منطق سرمایه رو میپذیره. همین چند روز پیش تو سوئد شاهد بودیم که کارکنان شرکت هواپیمایی اسکاندیناوی دست جمعی تصمیم گرفتن حقوقشون رو بیارن پایین، برای اینکه اونا شرکت رو گفته بیا اخراج میشین چون ما قدرت رقابت با دیگران نداریم. اگه بخواید رقابت کنید مجبوریم شما رو بندازیم بیرون، اگه نمیخواید بیرونتون کنید دست جمعی دارید تصمیم بگیرید حقوقتون رو بیارید. این تشکیلاتیه که مبناش همکاری طبقاتیه. چپ های سوسیالیست تو جنبش کارگری تشکیلات هایی میخوان که مبناش مبارزه طبقاتی باشه نه همکاری طبقاتی. منطق منفعت سرمایه رو نمیپذیرن و بعد بر اساس اون فکر کنه به حالی که چجوری سرمایه از این یا شرکت از این دستور موزل بیان بیرون. این بحث کلیان من فهم میکنم که بالاخره اگه قرار انقلابی تو ایران بشه و اگه قرار جمهوری اسلامی سرنگون بشه دقیقا به این بستگی داره که این راستا جرایش راست نتونه تشکیلاتش درست کنه تو جنبش کارگری و این چپ ها و به صورت تشکیلاتی که تو کارگری میشه تشکیلات جرایش چپ و جرایش سوسیالیستا باشه و در اساس مبارزه طبقاتی باشه. در غیر این صورت اگه این تشکیلات رو بسازن منطقاشون اثر اسلام نمیدونم که تا حالا شورای اسلامی همتنش راجع اسلام صحبت کردن، این رهبرهای جدید گرایش راست اگر تشکیلات درست بشه اینا به منطقی که اتحادیه کارگرای شرکت هواپیمایی اسکاندیناوی مطرح کردن میرن به سراغ طبقه کارگر و بهشون میگن که خودتون این وضعیت سرمایه است، این وضعیت کارخونه است، قدرت رقابت نداره، نمیتونیم دستمزد شما رو اضافه کنیم، خودتون تصمیم بگیرید یا 200تون بریم بیرون یا دست جمعی تصمیم بگیرید برای سه ماه دستمزدتون بیان پایین. اگه اینا این گرایش راست دست بالا پیدا کنه تا الان که نتونسته و دلیلش الان میگه بتونن تشکیلات توی ایران درست کنن، فاتحه انقلاب سرنگون اینا رو تا اونجا که به نقش طبقه کارگر و قدرت طبقه کارگر برای انقلاب برمیگرده فاتحش خونده. بنابراین خود جامعه ایران و خود سوسیالیسم ایران دقیقا زینته که این دعوه و اختلافی که تو گرایش تو جنبش کارگری وجود داره به طرف کدوم طرف و به نفع کدوم گرایش حل و فصل میشه. انقلاب ایران توش زینته، عمر سرمایه، عمر جمهوری اسلامی توش زینته. این دعوه تعیین کننده تو جنبش کارگری و تو محافل کارگری تو ایران الان بحثا همین هست و نمونه هاشو دیدیم که بروزشون تو خارج کشور پیدا شد. اما علت این که به صلاح این راستا نتونستن گرش راست نتونستن تشکیلات هایی میخواد درست کنه رو چیه؟ آیا وزارتکار رو نداشتن که داشتن؟ آیا لور رو نداشتن که داشتن؟ وزیر نداشتن که داشتن؟ نماینده تو مجلس نداشتن که داشتن؟ علتش اینه که اینا اون رهبرهای با نفوذی که علاوه آبرو هم اول داشته باشن، یعنی چپیاش آبرو هم داشته باشن، سابقه همکاری با جمهوری اسلامی نداشته باشن، کسی رو تو جنبش کارگری به نداشته باشن، اون رهبرهایی که بتونن اینا پیدا کنن بذارن بار سر این تشکیلات ها رو پیدا نکردن و اگر پیدا کرده بودن ساخته بودن و الان هنوزم دنبالشن و تو خارج کشور اومدن. یادم یه دفعه یدالله خسروشاهی تو یکی از این جلسات پالتک سخنرانی کرد، این اطلاع داشت که تو سوئد اومدن هست که اینا تلاششون اینه که یه مشتی از فعالین چپ جنبش کارگری که با آبرو دارن، چون فقط آبروشون میخواد که حرمت به اصطلاح مضمون بودن همکاری با وزارت کار، مضمون بودن همکاری با جمهوری اسلامی رو اینا از بین ببرن؟ اگر اینا این مضمون بودنش از بین بردن، اینا کادر رو، رهبر رو، چی کارچاخون به اندازه کافی دارن که همه اوضاع رو بچرخونن. اینا بعد از سواقه چاپشون استفاده کنن. این مضمون بودن همکاری با وزارت کار رو، همکاری با چیز آیلو رو درست کردن تشکیلات بهش میگن سه جانبه. چپی هستن ولی بهش میگن سه جانبه. یکی از اساسی ترین درس های ماسیز اینه که بالاخره طبقه وجود داره، دولت رسول طرفدار طبقه حاکم است. سه جانبه اولی وقتی اصلا لفظش رو به کار میداری به عنوان تعریف آیلو، یعنی بنیادی که تعریف ماسیز بهشون کنه، یعنی قبول میکنی که یک کارفرما یکی و دولت هم یکی بعد هم یکی کارگر. یه تشکیلات دوگانه است، یه طرفش دو رای داره. اینا باید میانیم به تشکیل درست کن. به حال راجعه این بیشتر صحبت کردم، دیگه صحبت نمی کنم و هم راجعه به صحبت هایی که سخنرانه کردم. از رفیق ناصر پایدار صحبت میکنم، هم در مورد صحبتهایی که اینجا کردن و هم در مورد چیز و هم در مورد صحبتهایی که دفعه قبل کردن. قبل از هر چیز من اینو بگم، من با صحبت رفیق ناصر پایدار اهمیت و احترام بسیار بسیار بالای قائلان. اینو جز یکی از پاک باخته ترین و جانفشان ترین آدم هایی که به حال تو این جنبه چپ تمام عمرش و زندگیشو گذاشته میدونم. این حرف هایی که دارم میزنم کوچکترین چیزی به خود رفیق ناصر پایدار نیست. من دارم راجع به نظراتی که مطرح کرد دارم حرف میزنم. اینو خواستم بگم که مجبور نباشم مثل رفیق اون شالگونی آخر سر بگم که اگه تندی بود. به حال من اولش گفتم که همه چی محفوظ باشه. منم مثل رفیقون شالگونی خیلی تلاش کردم بفهم رفیق ناصر پایدار چی میگه. حتی چند تا نکته هم راجع به رفیق حرفای خود رفیق شالگونی دارم که بعد از صحبت راجع به رفیق ناصر پایدار میگم. من خیلی سعی کردم بفهمم که علت این بحث سیستم چیه. اولین چیزش اینه که تا اونجا که من اطلاع دارم، اطلاع زیاده هم، ولی به حال منم به عنوان توسط این جنبش اون اطلاعاتی که من دارم، این حرفایی که ناصر پایدار میزنه بعضیش واقعا جدیده و به این اعتبار ممکنه خیلی غلط باشه. این خاصیت حرفای جدید زدن، ولی به نظرم اشتباه است. اینجوری که عقل ناقص من قد میده، علتش اینه که و تناقضم زیاد داره. من خیلی سعی کردم بفهم یه اسم نسیم بزنم، اسم بسه شده نکرد. ایشون مطرح میکنن که دوره ای که یه حزب سیاسی وجود داشت که واسه مبارزه سیاسی میکرد و یه تشکیلات کارگری که واسه مبارزه اقتصادی میکرد، این دوره تمام شده، ما باید برگردیم به انترناسیونال اول که همه یکی باشن دیگه، حزب نباشه دیگه. چون بالاخره حزب درست میشن تا بعد انترناسیونال دو تشکیل میشه. میگم به حال این چیزایی که من میدونم، منتها این وقتی که اینو گفتن، وقتی که بسیار این بحث مطرح شده که اصلا انترناسیونال دو کنار، انترناسیونال سه کنار، انترناسیونال چهار کنار، تمام جنبش 150-60 ساله کنار، اینا رو رفیق ناصر پایدار و رفقای همفکر دیگرش نتونستن مسائل مشخص این تاریخ 150 ساله رو جواب بدن، صورت مسئله رو پاک کردن. مثلا رفیق شالگونی گفت خوب و بد و جنایاتش همه هست اینجا، شما باید بتونید جواب مسئله رو بدید. خط زدن صورت مسئله، و گذاشتنش کنار فقط راحت کردن خود اونم رو کاغذ. و تو وقتی شما اینو میری سراغ انترناسیونال اول آنی متوجه ماجرا میشی که بالاخره خاصیت فرق انترناسیونال اول و انترناسیونال دوم یکی از فرقاش اینه که بالاخره اینجا یه حزب سیاسی وجود داره که اونایی که نمیتونن تو اتحادیه کارگری باشن از جمله روزنامه نگارا، معلمین، به اصطلاح روشن فکرا، دانشمندا، جامعه شناسا، نخبگان جامعه تو جزوه هستن، کمک میکنه خود به جنبش کارگری سوسیالیسم همه چی. شما به معنی که میرید سراغ انترناسیونال اول متوجه میشین که پس این نیرو چیه؟ اولین چیزی که خودتون پس چی میشین؟ اگه قرار باشه همه چی باشه مثل انترناسیونال اول و تشکل کارگری باشن، اولین چیزی که خودتون چی میشین؟ و این که جریانی که اومده به این پاسخ بده یک به اصطلاح شیرپاک خورده گفته تعریف طبقه کارگر عوض میکنی، یه تعریف مجدد میدین از طبقه کارگر. البته خیلی بحث طبقه کارگر، تعریف مجدد از طبقه کارگر میکنم من جمعه رفیق شاگونی، ولی اون فرق داره با این چیزی که من دارم اینجا میگم. برای همین همون کسایی که قبلا تو چارچوب حزب و تو چارچوب حزب سیاسی میتونستن فعالیت کنن و خدمت کنن به جنبش سوسیالیستی و جنبش طبقه کارگر، تو این چارچوب اومدن تو تعریف مجدد طبقه کارگر شدن. بنابراین الان انترناسیونال میتونیم بریم به طرف انترناسیونال یک، همون کسایی که قبلا تو احزاب بودن طبق یه به اصطلاح تعریف مجدد طبقه کارگر میان تو این یکی. بنابراین ما هنوز هیچ چیزی دست هنوز همون نیروها هستن میریم جلو. منتها این همونجوری که گفتم مثل یه سری چیزای دیگه که در پایین خواهم گفت، اینا فقط رو کاغذ. چرا؟ به عنوان مثال رفیق ناصر پایدار خیلی صحبت کردن در علیه قانونیت بورژوازی، که ما قانونیت بورژوازی رو نباید بپذیریم و باید بزنیم زیر پا رو بزنیم. به عنوان سوسیالیست همه اینو قبول دارن، ولی قبول داشت تمام هنر سوسیالیسم اینه که عقیده نیست، رو کاغذ نیست. اینا به اصطلاح تئوری‌ها و فرمولا و تحلیل‌های یه جنبش یه طبقه معین تو جامعه است. از این شما جداش کنید که چی واسش نمیمونه دیگه، میشه اوراد، میشه موعظه. این قانون رو بزنیم به عنوان یکی از نمونه بگم. سوال دارم، مجلس پنجم کارگرای پنج و زیر پنج نفر از به اصطلاح شمول قانون کار جمهوری اسلامی که قانونیت بورژوازی هم نیست، قانونیت ارتجاع بورژوازی، یه ذره از این چیزی که رفیق ناصر میگه بدتره، گذاشت کنار. تا اونجا که من شنیدم، من شما رو متاسفانه دنبال نکردم نشریات شما رو، تا اونجا که من دیدم از سازمان‌های چپ، فعالین جنبش کارگری، تشکل‌های کارگری همگی به این ماجرا اعتراض کردن که چرا طبقه کارگری این بخش زیادی، حتی که به تعدادش گفتن این همه کارگر شما از شمول قانون کار گذاشتید بیرون. اگه با موضع منطقی منطقش دارم میگم، من لحظه تردید ندارم که رفیق ناصر چیز چطور مدافع طبقه کارگره و برای منفعتش می جنگه. اینه من راجع تردش حرف میگم، داره منطق قانونیت بورژوازیشو میگه. آیا اگر ما منطق قانونیت بورژوازی رو قبول کنیم باید اعتراض کنیم به این ماجرا؟ چون ما خود اونها ما رو بیرون کردن دیگه، خود جمهوری اسلامی کارگاه‌های 5005 نفر رو از شمول قانونیت بورژوازی گذاشت کنار. نه به اون اعتراض کنی؟ اگر اعتراض کنی با انتقاد شما مواجه نمیشیم که چرا به این تلاش میکنیم تا داره کارگاه 5 نفر دارن زیر شمول قانونیت بورژوازی. اگه شما هم با ما همداستان باشید، فشار بیارید، کارگاه 5 نفر رو مبارزه کنیم، کارگاه 5 نفر برگردن دوباره زیر شمول همین قانون کاری که هست، برای شما تکلیف رو با این قانونات بورژوازی که یکی از این موارد در درازت های شنابی با این تکلیف رو با این چی کار میکنی؟ اون برای رو کاغذ عمل اون رو جدیه است؟ این یکی از این اصطلاحات نمونه هایی که گفتم مثل همون رفتن به طرف کار مزدینا، اینا چیزه، اینا فقط رو کاغذه. به عنوان مثال چیز میگه که باید مبارزه علیه سرمایه و علیه به اصطلاح کار مزدی تو تمام امور مبارزه کارگرینا چیز باشه، حاکم باشه و از این زاویه برخورد کنه. هر کی سوسیالیست باشه این قبول داره و همه مست هستن این که وقتی بخوام این کارو بکنم چه جوری میشه. یه مثال الان تو چیزا من به شما میگم، اگر طبقه کارگر ایران تشکیلات درست کنه اگر تشکیلات اتحادیه درست کنه با یه میلیون عضو، هر کدومشون روزی ماهی 200 کرون یا 300 کرون حق عضویت بده، یعنی ماهی 300 میلیون کرون حق عضویت، بگو 100 میلیون کرونش 100 میلیون تومنش 100 میلیون تومنش مخارجش، ماهی 200 میلیون تومن این اتحادیه کارگری پول داره، پولش چیکار کنه؟ اگه نخواهیم بریم تو قانونیت بورژوازی پولامون تو خونه همون میگردونیم بدنیم بزنیم بانک، اگه بزنیم بانک بهره نگیریم بزنیم اونا خودشون بهره هاشو بردارن، اگه کلن بانک رو نفت میکنیم، آیا خونه درست میکنیم مثلا که پولامون رو پیش خودمون میگردونیم، اگر ما درست کردیم و رفتیم پولامون رو گذاشتیم بانک، شما با ما چیکار میکنیم؟ آیا با همین فرمول نمیان شما سراغ ما که رفتید پولتون؟ چون اگه پول بذارید تو خونم چه نمیتونم بذارم؟ نمیشه که یه اتاق ممکن موش بیاد بخوره، ممکنه مثلا شیخ ابوظبی اتاق درست کنی همیشه سنگ مرمر کنی که با گونی پولا رو جمع بذارید، ولی بالاخره پول شما میذارید بانک یا نمیذارید؟ اگه بذارید بانک که نمیتونید جای دیگه نگردید، بذارید بانک ازش استفاده میکنه، شما بهرش نگیری اون داره کار میکنه بهرش میگیره. تو این فرمول شما آیا ما خود اتحادیه و خود تشکیلات کارگری ایش باعث نشده کمک کنه به استثمار طبقه کارگر؟ و اگر یه کسی بیاد بگه آقا حالا که اینا دارن بهرش میگیرن، ما خودمون گفتیم بهره میگیریم که خودمون شرکت نکردیم تو استثمار طبقه کارگر، اگه بهرش بگیریم مثلا بیمارستان بسازیم دو تا مدرسه بسازیم میگه چی میشه؟ اگه این وقت اونو قبول کنم دوباره این فرمولندی نمیاد که ما اتحادیه شریکه تشکیلات کارگری، همون تشکیلاتش اتحادیه نمیگه، اون تشکیلاتی که این میگن که چیزه ناصر پادر قبول داره و انقدر هم موفق و خوبه که دو ملیون عضو داره، بگه این با این دو عضو با این به اصطلاح حق عضویت دو ملیون عضو چیکار میکنه و تکلیفش با این فرمولایی که میگه اگر ما اینا رو بفهمیم درست میشه و الان خراب شده چون اینا نمیفهمید با این چی؟ این سوال های مشخص همه. من علت این که این چیزا رو دارم میگم اینه که کسی با این چیزایی که اگه کسی سوسیالیست باشه با این چیزایی که ناصر پایدار میگه مخالف نمیتونه باشه. هر چی ناصر پایدار راجع به این چیزا بنویسه علیه لغو کار مزدی، نمیدونم به مبارزه افزایش دستمزد باید خودش یه حلقه‌ای باشه از مبارزه کار مزدی، من همه اینا رو ندید امضا میکنم. تمام مسئله برمیگرده به این که و تمام سوسیالیسم و پراتیک سوسیالیسم همین که وقتی شما میری تو دسته جنبش کارگری و طبقه کارگر، اینا چه ربطی پیدا میکنه به مبارزه طبقه کارگر؟ چجوری اینجا پیاده میشه؟ و اگر اصلا کلن به صدا شما آخ کنی تو قانونیت به صدا کاری بکنیم برای قانونیت جامعه بورژوایی، کار همه چی خونده است. این یعنی این که هیچ درجه فعالیت جنبش کارگری ممکن نیست و اهمیت نداره، یه راه وجود داره و اون انقلابه. بنابراین مبارزه برای افزایش دستمزد میره تو چارچوب. اینا رو من از سخنرانی شما نشیدم، میتونم بفهمم تاش ممکنه این چیزا برسه، ولی من از سخنرانی شما نشیدم. ولی این این فرمول قانونیت بورژوازی این خطرا رو خیلی داره و یه خطر واسه گرایش سوسیالیست جنبش کارگری داره که ما تو جنگمون و تو دعوامون و تو بحثمون با اینا، اونا هی شما رو نشون میدن، ما رو محکوم میکنن، میگن برید ببینید مبارزه واسه افتش دستان رو قبول نکنید، برید ببینید چی داره میگه. این مزالی هم هستش که من شخصا چندین بار باش چیزم روبرو شدم. برای همین میخوام بگم که این چیزی که میگی خیلی هاش رو کاغذ اعتقادات سوسیالیستیه و به اصطلاح به عنوان سوسیالیست کسی میتونه مخالفش باشه، ولی تمام مسئله اینه که همونجور که شما خوب حتما بیشتر از من سواد دارین، وقتی کاپیتال مارکس میخونین نشون میده که خود اقتصاد سرمایه داری به اصطلاح تفرقه‌ای تو طبقه کارگر میده، خود کارکرد اقتصادش کارفرما توطئه نمیچینن برای ایجاد تفرقه تو جنبش کارگری، خود کارکرد این اقتصاد در بهترین حالتش تفرق غذاست علیه طبق کاریار. برای اینا باید کار کرد، با خود این فرمولا و این جمله رو بلد بودن کافی نیست. فقط یه چیزی میگم، ایشون تو دفعه قبل گفتن، چون 5 دقیقه وقت دارم میخوام یه چند چیز دیگه بگم، ایشون دفعه قبل گفتن من دارم میگم چرا اینجا نشستید، برید در خونه کارگر نفت، چقدر گفتم برید در خونه کارگر نفت درشو بزنید بگید که تو شیر نفت رو ببند فلان فلان فلان. به نظر من ساده انگاریه که رفیق خیلی ساده انگاریه، نمیخوام بگم رفیق ناصر پایدار آدم سادیه، این مثالش اینجوریه، حداقل من خواهشم اینه که این مثال دیگه نزن. ساده انگاریه که شما اینو بگی اگه یه کسی فرصت و امکانش بده کنه بره در خونه یه کارگر نفت مثلا، یکیشون اینو بهش بگه فهمیدم من تعلیم این نمیدونستم، میگم که شیر نفت بزند، یه همچین پدیده وجود خارجی نداره، شما با یه همچین موقعیت روبرو نمیشید، پدیده های یه ذره پیچیده تر از این حفاظ وقتی که ما نزدیک میشیم به پراتیک. به حال من دوسته با اینکه اولش راجع به خود رفیق ناصر پایدار و به صحبت کردم که چه احترام و باستش قائل هستم اینا، یه بار دیگه میگن اگه تو صحبتم به صلات حرف تندی بوده، در حال پیشا پیش اولش نظرات خواستم الان نظرات میخوام، من راجبی یه سری نظر صحبت شد. اما در حال من تونید سه چهار دقیقه چند تا چیز بگم راجب جنبش مسئله جنبش کارگری. رفیق این چند چیز دیگه راجع به اون چیزایی که رفیق اون شالگونی گفت، الان من دارم سعی میکنم یاد داشتم که ایشون چند تا یاد داشت برشتم از صورتشون اونو بگم. خیلی از اون چیزایی که رفیق شالگونی در رابطه با معضلات طبقه کارگر میگه من درش شریکم، منتها نه برای ایران. این اولی مثال. دوم نگاه حزب سیاسی به موزل طبقه کارگر با نگاه جنبش اتحادیه‌ای، جنبش شورای، جنبشی که داره میره بحثم سر اسمانی، جنبشی که داره میره توده طبقه کارگر متشکل کنه، با نگاهش، نگاه اون به جنبش کارگر و موزلاتش دو تا چیزی کاملا متفاوته. این چیزا تو این دو تا سطح تو لیستی که رفیق اون شالگونی مطرح کردن قاطی شد و به سری سری چیزای آشفته اونا به وجود آورد. از جمله توجه به کارگرای کارگاه و اینکه تعدادشون چقدره اینا. چون این کاملا میفهمم الان جنبش کارگری آمریکا یهو به خودش بیاد، جنبش اتحادیه‌ش به خودش بیاد که یه بخش خدمات به عرض 10 سال وسیع شده و اینا به اصطلاح غافل بودن از سازماندهی تو اینا، فعالیت تو اینا و تلاش واسه متشکل کردن اینا، بحث کنن که اینا مهمن برن که اینا رو متشکل کنن، برای اینکه به حال سنتا تو بخش صنعتی بودن و واسه توی دوره‌ای که انازه تاسی نمیخوام بحثش بکنم، توی دوره اقتصادی بعد از دهه 70 یه بخش خدمات به شدت وسیع شد. این ازال جنبش اتحادیه‌ایه. خود سازمان سیاسی که فعالیت کمونیستی میکنه بسش به صلاح سطوح مختلف جنبش کارگری فهمه، اون داره کارگره رو از نظر سیاسی فراخوان میده، از نظر سیاسی داره بسشون کار میکنه، هیچ وقت نمیتونه بگه تو مال کارگر کارگاهی نه یا تو من، یا من چون تو کارگر کارگاهی رو من تو رو عضو نمیگیرم. سازمان سیاسی اینجوری، اون کارگری که خودشون مارکسیست میدونه میره تو خودش و تلاش میکنه همون کارگرها به اصطلاح تو عرصه جنبش کارگری فعال بشه. یا خیلی از اون تعاریفی که تو در مورد طبقه کارگر میشه کرد بیشتر تو چارچوب موزلات جنبش اتحادیه، جنبشی که میره تشکیل توده درست کنه مطرح تا موزل سازمان سیاسی، تا این به سطح نمیشه. تو ایران ما همچین موزلی نداریم. علتش اینه که یک طبقه کارگر تشکیلات نداره و چون تشکیلات نداره تعداد مطرح نیست. اگه یه موقعی طبقه کارگر تشکیلات داشت مثل یه سری از ممالک دیگه و اینا میرفتن مذاکره دست جمعی میکردن، میگفتن این تشکیلات نماینده 3 میلیون کارگره، مثلا این چیزا رو میخواد اینا. از اونجا که چنین چیزی نیست، کارگرای ایران، طبقه کارگر ایران، کارگرای کارخونه جات با زور مبارزاتی خودشون دارن تلاش میکنن چیزایی بگیرن. تو این چارچوب کارگاه‌ها با اینکه اکثریت تو طبقه کارگر ایران دارن، این زور و قدرت رو ندارن. درسته تعدادشون زیاده، ولی مثلا به خاطر خاصیت کارگاهی و پراکنده بودن و تعداد کم کارگاه تو هر واحدش، پتانسیل مثلا متعب کردن و به اتصاب فراخوندنشون خیلی سخته. مثلا 10,000 کارگر کارگاهی رو متشکل کردن و فراخوندنش به اتصاب خیلی خیلی دشوارتره تا 10,000 بالکرسون ایرانسون ها دارن کار میکنن. به این خاصیت جنبش کارگری اعلانه که به درست خود سازمان های سیاسیشن توجهشون به صلاح مراکز بزرگ کاره، برای اینکه اونا پتانسیلی دارن تازه بتونن اوضاع رو عوض کنه که کارگر کارگاهی با اینکه بزرگه ولی اهرمای اونجوری نداره بتونه متشکل بشه که بعدا تازه رأیش به حساب بیاد، معلوم شد 2 میلیون خیلی قویه. تا موقعی که این اتفاق نیفتاده 2000 کارگر، 3000 کارگر پالایشگاه تهران قدرت زور زیادتر از 500,000 کارگر کارگر تو تهران به کل ایران. اینا سطوح چیزه. وقتی به جنبش کمونیستی و جنبش کارگری و به فعالیش کردن دارن سعی میکنن جنبش به تکون در بیارن، دارن کار میکنی به درست اونا تمرکزشون روی این مراکز بزرگه و این چیزی نیستش که از اون نادانی باشه. این خاصیتی که برای دورشان اینجوری بود. این راجعه مثلا که تو چیزایی که شما دید چیزی ندارم به چیه به صورت ترجمه میکنم به چیزای کارگاهی. یا میگید که چپ به چیز به دید به تشکل کارگری به دیده ایدئولوژیک نگاه میکنه. به نظرم اینجوری نیست. به نظرم مطلقاً چپا به دیده ایدئولوژیک به چیز دیگه نمی کنن. صحبت کردم جنبش کارگری ایران مثل همه جنبش های کارگری، مثل همه طبقه کارگر تو جهان دارای گرایشات مختلف، تشکیلات های مختلفی رو میذارن جلوشون که میتونه از عهده مطالباتی که اونا میخوان بر بیاد. واضحه با حتی گرایش راست جنبش کارگری درست میکنه، نمیشه اون حرفی که ناصر پایدار میزنه که بحث به اصطلاح مبارزه برای کار لغو کار مزدی و مبارزه ضد سرمایه حاکم باشه تو اون همه امور مبارزش، این حاکم نمیتونه بشه تو چیز تو به اصطلاح تشکیلاتی که گرایش راست درست کرده. الان حتما تمام کن. این فقط میتونه اون چیزی که مثل فردار میگه فقط میتونه حاکم بشه توی رساله تشکیلاتی که گرایش چپ مطرح میکن. این بحث ایدئولوژیک نیست، بحث گرایشات جنبش کارگریه که تشکلای متفاوتی رو میزنن جلوش برای اینکه افقای متفاوتی برای جامعه ایران، آینده طبقه کارگر و همه چی دارن. دو تا اتاق افق کاملا متفاوت دارن و دو نوع ابزار کاملا متفاوت مطرح میکنن. اون به نظر من اون که گرایش راست مطرح میکنه حتما یه تشکیلاتی خواهد شد بوروکراتیک و خودش تبدیل خواهد شد به اهرمی علیه اعمال اراده طبقه کارگر، علیهش، نه این که تفصیل کنه و متشکل کنه اعمال اراده طبقه کارگر. اگه بحث رجوع اتحادیه اصلا بحث اسم تشکیلات نمی کنه، اینه که این تشکیلاتیه که بوروکراتیکه و علیه اعمال اراده طبقه کارگر. طبقه کارگر در مبارزش بعد از صد دلیم رد بشه، بعد از این بوروکراسی رد بشه. بنابراین بحث در سر ساختار، من نام ساختار دو نوع تشکیلات و به صلاح و دو نوع تشکیلاتی که ابزار دو هدف هم. ابزار رسیدن به دو هدف کاملا متفاوت هم، هدف های متفاوت گرایش راست و هدف های متفاوت گرایش چپ. میبخشید یه دقیقه بیشتر صحبت کردم، یک بار دیگه از همه تشکر کنم اونم تو اتاق تون جلسه شرکت کردن و یک بار دیگه از مسئولین اتاق که همچین جلسه ترتیب دادن تشکر میکنم و بهتون خسته نباشید. مرسی، خیلی ممنون.